أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با فروش طلب بود، مسئله 991 از منهاج حضرت آیت الله سیستانی رو بحث میکردیم، رسیدیم به ادله بحث، روایاتی رو داشتیم میخوندیم. آخرین روایتی که در جلسه قبل مطرح کردیم روایتی بود از علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن السلم فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا و کذا و کذا فلا بأسه. عرض کردیم این روایت دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا اینه که ما اگر بیعی رو به سلف و سلم میفروشیم میتونه ما به ازایش دین باشه، که این یه مسئله است که فقها طرح کردن. مسئله دوم اینه که نه، خود اون چیزی که دین است ما به سلم بفروشیم، نه اینکه به سلف یا سلف یه چیزی رو بفروشیم و ما به ازایش دین باشه، خود اون چیزی که دینه ما به سلف اون رو بفروشیم. حالا اونی که دینه ممکنه حال شده باشد، مثلا فرض کنید یه کالایی رو یه آقای قرار امروز به ما تحویل بده ولی هنوز ما تحویل نگرفتیم. هنوز تحویل نگرفتیم یعنی کماکان دین است بر عهده اون آقا، قرار امروز یه کالایی رو به ما تحویل بده، حالا یا خودش به بیع سلف خریداری شده که سررسیدشه، یا نه به بیع نقد خریداری شده ولی کلیه فی الذمه بوده، یعنی مال عینی نبوده. خب این کالایی که ما هنوز تحویل نگرفتیم کلیه فی الذمه است، این دین در عهده فروشنده. ما همین رو میایم به صورت سلف میفروشیم، این میشه سألته عن السلم فی الدین، یعنی اونی که دین است میشه به سلف و سلم فروختش یا نمیشه. حضرت فرمودن اذا قال اشتریت منک کذا و کذا و کذا و کذا فلا بأس، یعنی اگر همه مواردش به دقت معلوم باشه مشکلی نداره. این معنای دومه. معنای دوم این روایت عبارت بود از همین نکته‌ای که مطرح کردیم. اینقدر متعقنش دین حاله، اما اگر دین معجل باشه، یعنی یه چیزی رو به سلف ما خریدیم، همونی که به سلف خریدیم باز دوباره میخوام بفروشیم. مثلا من یه کالایی رو دو ماه خریدم، همونی که دو ماه خریدم همونو باز دارم به دیگری میفروشم که آقا میفهمم باطله، این بیع میان بیع باطله، تا اونو قبض نکنی نمیتونی بفروشی. ولی میخواد به سلف بفروشه دیگه، باید مسلم باشه دیگه. خب اینم تفسیر دوم این مسئله است که سألته عن السلم فی الدین قال اذا قال اشتریت منک کذا و کذا و کذا و کذا فلا بأسه. این تفسیر دوم. تفسیر دوم اینه که یک کالایی که کلیه فی الذمه است که من هنوز تحویل نگرفتم میخوام سلف بفروشم. شما رفتید 10 کیلو برنج با این مختصات خریدید و این کلیه فی الذمه بوده، 10 کیلو خارجی نخریدید، این 10 کیلو رو حالا میخواد سلف بفروشید، میشه یا نمیشه؟ آره، دو ماه به غیر میگید که من یه 10 کیلویی رو دو ماه دیگه به تحویل میدم به ازای این مبلغ. آره دیگه. ولی چی رو به سلف فروختید؟ اونی که دین بوده.
باید بگم همون 10 کیلو دیگه، باز 10 کیلو کلی به زمین که میشه خودش سلم بوده.
میدونم همونی که قرار همون 10 کیلویی که اون آقا قراره به من بده من دارم میفروشم. نه تعهدو داره میفروشم دیگه. میگم من از این آقا 10 کیلو یا 10 کیسه برنج طلب دارم، همینو به تو میفروشم 2 ماهه. آره همون شخص تعهد. نه اینکه من میام یه 10 کیلویی میفروشم بعد از اونجا ادا دین کنم. نه همونی که او به من متعهده من میفروشم. فرض کنید که اینجا حواله میدم، مثلا بعد بری از او آقا بگیری.
خب توی بیرسلام اگه میشه اون مسلم رو شخصیش کرد، نه باید کلی باشه.
فقط چرا باید کلی باشه؟
شخص او تعهد شما
مخواهید
مثلا
میشه؟ آره چون خودش کلیه، شخص تعهد خودش کلیه دیگه،
شخص تعهد هم
کلیه. آره اونی که او متعهده که خودش 10 کیلوی کلیه.
نه شما میگید خود اون مفاد اون چیزی که او متعهده که خودش یک کلیه بسید نست که اشکال
درست.
اگر روی اون انگار خود تعهده نه متعهده نه خود تعهد شخصی.
نه اینش مشکل نداره، شخصی یعنی عین خارجی بودن. در سلف شما عین خارجی نمیتونید بفروشید. شما یه ماشینی از ایران خودرو خریدید، حوالش رو الان میفروشید، قرار امروز به شما تحویل بدن، شما میرید همین رو سلف میفروشید. اونی که او قراره به شما تحویل بده که شخص خودروی خاصی نبوده، یه مثلا ماشین فرض میکنیم پژوی با این مختصات بوده، شما یه حواله رو الان میرید سلف میفروشید. این میشه یا نمیشه؟ حضرت میفهمن ازشتره قال ازشتره تو منکه کذا و کذا و کذا و کذا فلا بسه. اینم احتمال دومه در این روایت. احتمال سوم در این روایت عبارت است از این که سألتوه عن السلم فی الدین، یعنی اگر من یه چیزی رو به سلف فروختم میتونه ما به ازایش تعهد باشه، کلیه فی الذمه باشه، یا حتما باید عین شخصی باشه. ما قبلا گفتیم دین به معنای بدهی باشه، اینجا دین به معنای مطلق تعهد باشه. یعنی آیا من میتونم یه چیزی رو سلف بفروشم مشروط بر این که اون ما به ازایش یه امر کلی فزمه باشه؟ مثلا من میتونم اینو به 100 میلیون تومان بفروشم یا حتما باید به پول شخصی معین بفروشم؟ میدونید آقایون در ارتباط با سلف میگن سمن شرطه که قبض بشه. البته میگن به کلی فزمه میشه فروخ، ولی قبض سمن شرط در بیع سلف، و اگر سمن قبض نشه بیع سلف تحقق پیدا نمی کنه. و یکی از روایاتی که مخالف این شرطه همین روایت علی ابن جعفره که حضرت فرمودن اذا قال اشتریت منکه کذا و کذا و کذا و کذا فلا بس. خب دین در اینجا رو چی بگیریم؟ تعهد به کلیه فی الذمه، نه به معنای بدهی. یعنی من سلف رو میفروشم، یه کالایی رو مدددار میفروشم، به ازایش یه مبلغ کلی تعیین میکنم، نه این پول خاص، نه این جنس خاص.
دین حاصل از عقد.
بله دین حاصل از عقد. صورت اول این بود که بدهی وجود داشته باشه، یعنی من مدیون به کسیم، بیع سلف میکنم و ثمنش رو اون بدهی سابقه بر عقد قرار میدم. در این صورت سوم این دین دینیست که به وسیله خود عقد حاصل میشه، نه دین سابقه بر عقد. صورت اول این بود که یه دین سابقه بر عقدی هست، اون قرار ثمن بیع سلف باشه. این صورت عبارت هست از این که نه، آیا میتونه به عقد سلم دین خودش حاصل بشه یا نه، یا حتما باید مال شخصی باشه. مثلا فرض کنید بعضی از روایات سلف اینطوری میفهمن این که باید قبض بشه، میگن خب باید عین شخصی باشه که قبض بشه، نمیشه کلی فی الذمه باشه، حتما باید یه چیز شخصی باشه. و بعضی ها میگن نه میتونه کلی فزمه باشه اما باید قبض صورت بگیره. میگه 100 میلیون، اما 100 میلیون رو باید تحویلش بدی. سه تا احتمال در این روایت وجود داره که سألته عن السلم فی الدین، پرسیدم از سلم در دین، حضرت هم فرمودن که فلا بأس، اشکالی نداره. اطلاق نافی قبضش، حالا بعضی که استدلال کردن به این روایت که این روایتی است که منافات با قبض در بیع سلف داره، چون حضرت میفهمن از اشتریت من که به کذا و کذا فلا بأسه، فقط باید مشخص بشه که دقیقاً طرفین معامله ثمن و مثمن چیه، باید به درستی مختصرش داره.
جواز
نیست؟ چرا سوال از جواز
هست ولی حالا صحیح هم هستن کامل هست
سوال شما اینه که حضرت میفهمن سلمه در دین جایزه، اما ممکنه که جایزه با شرایطی که از جمله شرایط قبض باشه، شما اینو میگید. خب این فرمان شما درسته، اما چون اطلاق مقامی داره در مقام پرسشه، اگه شرطی برای صحت باشه حضرت باید بفرمن. یعنی میشه به اطلاق مقامی روایت استناد کرد که اگر شرطی برای این صحت وجود داره مثل قبض ثمن در بیع سلف، خب امام باید میگفتن، همین که امام نگفتن دلالت
میکنه.
اصلا ممکنه منشأ سوال همین باشه، منشأ سوال همین باشه که فکر میکنه یا عین شخصی یا با یه شرایطی، و اگر امام شرطی برای صحت میشناسن اون شرط رو باید بیان کنن. همین که بیان نکردن دلیل بر اینه که خب این احتمال سوم به نظر میاد ابعد سه احتماله، چون عرض کردیم که دین عموما در مثل این روایات ظهور در اون چیزی داره که قبل از این عقد دین باشه، نه اون چیزی که با عقد دین میشود. پس این احتمال سوم ابعد سه احتمال در ارتباط با روایت علی ابن جعفر. اما میمونه دو احتمال، یکی این که ما اون تعهد رو میتونیم سلم بفروشیم یا نه که احتمال دوم بود، یا بیع سلفی بکنیم که ما به ازایش رو دین قرار بدیم. شاید دیروزم عرض کردم به روایات باب سلف که نگاه میکنیم، این تعبیر عموماً در مواردی است که قرار اون چیزی که ما میفروشیم دین باشه، این با تعابیر این روایات انسبه. مثلا سألته عن السلم فی الحیوان، سألته عن السلم فی الطعام، یعنی من یه حیوانی رو به سلف بفروشم، طعامی رو به سلف بفروشم. و الا اونجا سألته عن السلم بالدین سازگارتره تا فدین، یعنی من بیع سلمی بکنم که به ازایش دین باشه، نه اونی که دینه به سلم بفروشم. به نظر میاد احتمال دوم به دو دلیل انسبه، یکی تعبیر فدین و دیگری اینه که روایات این باب که مشاهده میکنیم عموما وقتی یه سوال میکنن از سلمه در فلان شی، منظورشون اینه که فلان شی رو میتونم سلف بفروشم یا بخرم یا نمیتونم. پس منظور اینه که اگر یه کسی تعهد داشت یه جنسی و کالایی رو به من بده، من تعهد او رو بفروشم به سلف. حالا مثال خودمون اینه که من ثبت نام کردم برای خودرو که دو ماه دیگه به من بدن، الان هم اون دو ماه رسیده، من هنوز تحویل نگرفتم خودرو رو، همین خودرویی که قراره به من بدن حوالش رو الان سلف میفروشم، این درسته یا درست نیست؟ البته اینی که من مثال میزنم قدر متعقنه، چون شما ممکنه بگید اطلاقش اینه که ولو اون دینه حال نشده، مثلا قرار بوده که 5 ماه دیگه به ما بدن، 2 ماهش گذشته، 3 ماه دیگه هنوز مونده، من حواله خودرویی که 3 ماه دیگه قراره به من تحویل بدن همینطور سلف میفروشم دیگه، سمایه میفروشم به آقا، اطلاقشون هم میگیره. من مثالی که زدم از باب قدر متعقن بود، ولی اطلاق سألتوه عن السلم فدن شامل چی میشه؟ شامل این میشه که ما یه چیزی که قرار دیگری به ما بده و تعهد داره، ما اونو بیام سلف بفروشیم. این درسته یا درست نیست؟ از زد میفهمن اگر تمام مختصاتش درسته میشه فروخت. من یه چیز دیگه بگم، ممکنه بگیم این روایت اطلاق داره، هر دو صورت رو میگیره، اینم یه احتماله. یعنی اینکه یا اول یا دوم یا سوم، به هر حال روایت همه این صورت رو میگیره، اینم یه احتمالی که سألتو عن السلم فدین، چه اون چیزی که شما میخواید به سلم بفروشید خودش دین باشه، چه به ازای اون چیزی که شما دارید میفروشید دین باشه، و چه اصلا دینی باشه که حاصل میشه. این اطلاق هم بعد نداره، خصوصا اون دو صورتی که عرض کردیم، که بگیم همه این موارد رو روایت علی ابن جعفر میگیره. الا این که حالا روایات مخالف داره، معارض میشه نمیشه، اون بحث دومه. ما الان داریم هر حدیثی رو منفردن میخوام بفهمیم ازش چی میفهمیم، حالا در جمع روایات چه کارش کنیم، اون مرحله فرایند دیگه از کار استنباط. یک مرحله استنباط اینه که هر روایتی مستقل و منفرد ما فقه الحدیثش رو بررسی کنیم، ببینیم محتملات این روایت کدومه، کدوم ازهر و انسبه، حالا بعد در جمع روایات دیگه ببینیم خاص عام تعارض حاکمه وارد، اون باز بحث دیگه است، ولی این روایت خودش باشه اینطوری.
اطلاقی که فرمودیم مستلزم استعمالش
معنا نیست؟ معنای جامع میشه گرفت. سألتوه عن السلم فی الدین یعنی به هر حال در یه عقدی که دین درش وجود داره سلم جایزه یا نه، جامع وجود داره. یعنی میخوام بگم محظور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نداره، چون جامع وجود داره. یعنی میگیم ظهورش اینه، ولی خب جامع هم ما داریم در این مسئله. یعنی در عقد سلم میتونه دین وجود داشته باشه، چه اونی که به سلم خرید فروش میشه، چه اونی که به ازاء سلمه، همه اینا رو شامل بشه، میتونه همچی اطلاقی هم داشته باشه.
چه کشش باید که نرد خریم یعنی اصلا اطلاق سلم برای مورد میشه؟
چه شش ماه رو نه،
مثلا
شما همین بود
دیگه، دین
معجل میخواد
سلم بفروشه، یعنی چیکار کنه؟ یعنی همون دینی
که
5-6 ماه بوده بعد گذاشته 2 ماه رو
به نقد بفروشه،
دیگه سلم نیست
اصلا. نه این که سلم نیست،
دین
معجل چجوری تصمیم میشه؟ دین معجل یعنی همین رو شما به سلم بفروشید، شما این تعهد و ماشینی که امروز قراره شما بخرید 2 ماه بفروشیدش، حالا یه نقد باشه که سلام نیست.
دین معجل سلام چجوری تصمیم میشه؟ در دین
دین معجل قرار ایران خودرو 6 ماه دیگه به شما میده،
دوباره دین نتیجه سلام رو میگیریم. یک دین رو فرض کنیم، چرا دین رو میبریم هم باز رو باب سلام؟ ماشین رو من پیش خرید کردم از باب سلام، حالا میخوام باز همین رو بفروشم، از این مثال بیم بیرون. یه دین
چرا بیم بیرون؟
نه به خاطر میشه یه سلام شاید یه مشکلی دیگه باشه. دین معجل رو فرض کنیم،
دین معجل یا دین حال؟
دین معجل هیچ جور میشه سلم درش تصویر بشه؟
دین معجل مثلا این ماشینی که 6 ماه قراره به من بدن دیگه به سلم،
6 ماه یعنی بس سلم خری کردم، سلم به خاطر سلم بودنش قبل 6 ماه میتونم بفروشم، اونجا این بحث دیگه میشه اصلا.
نه حالا این به خاطر اینه که اصلا تعهد، حالا این بشه حال، الان موعد تحویلشه، باز من 3 ماه بفروشم معجلش همین سلمه دیگه، من به سلم خریدم به سلم هم میفروشم،
سلم بفروشم یعنی ماشین 6 ماه آینده رو الان نقد بفروشم،
نه دیگه باز به 3 ماه دیگه میفروشم، به 4 ماه دیگه میفروشم، سلم میفروشم دیگه،
پولشو بگیرم بعد بگم اون همون مال 6 ماه آینده است.
آره دیگه میشه سلم
دیگه، مثل که چک 6 ماه آینده رو الان پولشو نقد بگیرم، چه فرق کرد من نفهمیدم؟ ماشینی که 6 ماه دیگه قرار از اینا خودرو بگیرم و الان در ازای پول نقد من به شما میدم،
خب میشه سلم دیگه به احسان،
نمیشه دیگه، چک 6 ماه که نقد بخره به سلم نیست که.
هن دیگه الان شما پولو میگیرید که ماشینو 6 ماه دیگه بهش بدید،
پولو میگیرید که چک دیگه 6 ماه دیگه نقد بشه،
خب حالا اونو بهش میرسه، این به یه سلم هست یا نه؟ من الان ماشین رو قراره کی به یه آقا تحویل بدم؟ 6 ماه دیگه، پولو کی میگیرم الان؟ میشه به سلام دیگه.
مثلا متا مونده این 6 ماه آینده بود، نه که ما
فرق نمیکنه. همونی که دین 6 ماه آینده ایه، این خرید فروشش میشه سلام دیگه.
دو
ماهش، سه ماهش، پنج ماهش، اینش فرق نمیکنه. نکنید شما عرض کردم ماشین قرار 6 ماه دیگه بدن، سه ماهش گذشته، سه ماه دیگه مونده. شما یه ماشینی میفروشید که سه ماه دیگه موعد تحویل، پولشو الان میگیرید.
من ماشین رو بذارم شما که دینه رو بفروشم، دینه خودش با قید دو ماه آینده است.
خب خودش سلمه، ذاتن سلمه،
سلمه ساده معجلی در بیه سلم. حالا باید یه عجلی روش بیارم، باید میگم اون ماشین چهار ماه آینده رو من 5-6 ماه به شما میفروشم.
نه، وقتی که خود اون معجله جزء سلمه.
نیست هم تو چکم ما نمیتونیم تصدیق کنیم، به خاطر بگو عجل که مال خود معامله نیست، و عجل نمیخواد دینه. وقتی سلمه که یه عجلی مازاده و عجل دین بیاد روش بشه سلم، برای اینه سلم نیستش برو. یعنی مثالش میشه ماشین 6 ماه رو من 8 ماه به شما بدم.
نه، در این که اون چکم سلم نیست، این اول کلامه. البته فرمایش شما فرمایش خوبیه، شما میگید من تعهد رو فروختم، ولی خب تعهد خودش مدت داره دیگه، تعهد که نقد نیست. خب این تعهد رو شما میفروشید، الان حواله دست به دست میشه. میبینید تا ماشین تحویل گرفته میشه 10 بار این حواله خرید فروش میشه. اینا هیچ کدوم معامله نقد نیست، الا اینکه آقایون در حواله میگن اگر حواله مالیت داره میشه معامله نقد. آن در حواله میگن اگر حواله مالیت داشته باشه میشه نقد. چک رو آقایون به خاطر این بعضی استثنا میکنن، میگن چک در حقیقت خودش مالیت داره، چون خودش مالیت داره معامله نقده، این سلف نیست. ولی فرض کنید چک نیست، یعنی آقای تعهد داده، دست نوشته، به قول قدیمی ها یه پت به شما داده، یه دست نوشته داده. خب شما هم همین دست نوشته میگید این آقا نشانه اینه که این آقا قرار به ما بده، هیچ مالیت نداره، یعنی به سلفه. نکنید این مثال چک که میزنید شما، آقای میگن به هر حال اسناد تجاری در عرف خودش مالیت داره، یعنی چک چون مالیت داره ممکنه خرید فروش ما نقد بدونیم، اصلا سلف نیست. حواله ایران خودرو میگه مالیت داره، این حواله میتونه نقد باشه. در اسناد تجاری بعضی معتقدن چون مالیت داره این معامله معامله نقده، و الا لولا این قضیه چون اون تعهد مدت داره فروش شما فروش سلفه. حالا خواستم میگم فرقش با چک اینه، شما میگید با چک فرقش چیه؟ البته در حواله هم همین، اگر حواله باشه که عرفاً میگه مالیت داره، مثلا فرض کنین حواله ماشین رو میگن این مالیت داره، این مالیت داره قابل خرید فروشه.
راحت حواله
نیست، نه بعد عرفاً مالیت داشته باشه. عرفاً یه دست خط من و شما مالیت نداره، ولی حواله ایران خودرو مالیت داره. مثلا فرض کنید شهرداری به شما امتیاز ساخت 10 واحد مسکونی رو مثلا برای 10 ماه آینده الان به شما یه سندی بده، یه مجوزی بده، میگن این مجوز مالیت بالفعل داره، خودش قابل خرید فروشه. مثلا در حکم اوراق بهاداره، اوراق بهادار خودش عرفاً مالیت داره. حالا ما اینو توی اسناد تجاری توی این ادامه بحث باید بهش برسیم، اونجا بیشتر ازش صحبت میکنیم. خواستم میگم تفاوت این دو قصه اینه. بسیار خوب، بریم روایت بعدی از باب بعدی وسائل جلد 18 بود، قبلا صفحهشو گفته بودم، حالا من میخونم چند؟ اون که 290-382 خورده، حالا من میخونم الان صفحهشو پیدا میکنم. روایت احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن محمد ابن فضیل عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه تو پرانتز به ارزن ثم من تلقى الى الذي عليه الدين فقال له اعطني مال فلان عليك. اونم 380 بود، قبلا گفته بودم. باب 15 وسائل جلد 8 جلد 18 باب 15 نمیشتن اینجا باب 15. خب این روایت ابتدا بحث سندی بکنیم، این روایت در سندش تقریبا یک مشکل وجود داره. حالا اینکه میگم تقریبا یه مشکل توضیح بدم، همین یه مشکل خودش دو تا مشکل، یعنی آقای محمد ابن فضل در سند این روایت از دو جهت مشکل داره. اومد روایت خب احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن علی دو نفر میتونن باشن، یکی حسن ابن علی و شا، یکی حسن ابن علی فضال، هر دو باشن سقن الا اینکه یکی غیر امامیست، غیر امامیست بله واقفیست فضال. خب اینا که مشکلی نیست. رسیدیم به محمد ابن فضیل عن ابی حمزه سومالی، ابی حمزه سومالی هم که سقه است، اما محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل رو مرحوم شیخ میگه از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه، در یه جا میگه از اصحاب حضرت کاظم علیه السلامه، آی خویی در معجم میگن شیخ، یه جایی هم میگه از اصحاب امام صادق علیه السلامه. اولا ما چند تا محمد ابن فضیل داریم، این محمد ابن فضیل به قرینه راوی و مرویان ان محمد ابن فضیل ازدیه که محمد ابن فضیل کوفی و سیرفی هم بهش میگن و محمد ابن فضیل ازرق هم بهش میگن. پس این محمد ابن فضیل همون محمد ابن فضیل ازدی است که گاهی شیخ میگه محمد ابن فضیل سیرفی، گاهی وقتا میگه کوفی ازدی، کوفی سیرفی، و مرحوم شیخ میگه که از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه، در زمره اصحاب حضرت کاظم هم مطرح کرده، آی خویی در معجم میگن که اینو از اصحاب امام صادق هم مطرح کرده محمد ابن فضیل رو. خب اولین مشکل اینه که محمد ابن فضیل اگه از اصحاب امام رضا علیه السلام باشه نمیتونه از ابی حمزه سومالی نقل کنه، چون ابی حمزه سومالی از اصحاب امام سجاد و امام باقر بوده، پس این حذف واسطه داره این روایت، چون محمد ابن فضیل ان ابی حمزه نمیتونه نقل کنه. پس یه مشکل قصه همینه که این روایت مرسله، یعنی مقطوعی درش هست، حذف واسطه‌ای درش هست، محمد ابن فضیل خودش مستقیما از ابی حمزه نمیتونه نقل کنه. اما اینکه حالا این محمد ابن فضیلی که از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا و آی خویی میفهمن از حضرت جوادم روایت داریم که از محمد ابن فضیل، یعنی باید از اصحاب امام صادق و امام کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد باشه، این یه نفره یا اینا چند نفره؟ این یه بحثه. حالا روایت بعدی اتفاقا هم باز محمد ابن فضیل قال قلت للرضا علیه السلام، روایت بعدی که میخونیم محمد ابن فضیل از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، و محمد ابن فضیل از اصحاب امام رضا علیه السلام مطمئنن هست محمد ابن فضیل ازدی، و از حضرت رضا میتونه نقل کنه، اگه از اصحاب امام رضا علیه السلام باشه مشکلی نداره، از اصحاب مسلم جعفر هم باشه، ولی اینکه هم از اصحاب امام صادق باشه، هم از اصحاب موسی جعفر باشه، هم از حضرت رضا باشه، هم از حضرت جواد باشه، اینش بعید به نظر میرسه. یعنی ممکنه که در زمان این چهار امام این آقا بوده، ولی مثلا سنش در زمان امام صادق سنی بوده که راوی حدیث بوده، بعد زمان حضرت جواد هم بوده، یکم بعید به نظر میرسه. یه بحثی است که آیا محمد ابن فضیل همون محمد ابن القاسم الفضیل، بعضی ها معتقدن یکیست، بعضی ها معتقدن دوتاست، خلاصه در محمد ابن فضیل بحث زیاده. خب حالا ما به نظرمون میاد که همین محمد ابن فضیل ازدی کوفی است که گاهی وقتا شیخ سیرفی هم میگه و مطمئنن از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده و میتونه از اصحاب حضرت کاظم هم باشه. این آقای محمد ابن فضیل مرحوم نجاشی توثیقش نمیکنه، نمیگه ثقتون اما تضعیف هم نمیکنه. مرحوم شیخ دو جا محمد ابن فضیل رو تضعیف میکنه، یکی وقتی که میگه از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، ایشون میگه که یرما بالغلوب لهو کتابون من اصحاب رضا علیه السلام، محمد ابن فضیل مرمی بالغلوب است، دارای کتاب است و از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه. پس محمد ابن فضیل ازدی رو ایشون میفهمد که رمی به غلوب شده. این یه تضعیف شیخه. ولی اونجایی که در اصحاب حضرت کاظم نقل میکنه میگه محمد ابن فضیل کوفی ازدی ضعیفون. پس اونجایی که ضمن اصحاب حضرت رضا نقل میکنه و به این عنوان نقل میکنه میگه رمی به غلوب شده، اینجا میگه که ضعیفون. پس در دو جا شیخ تضعیف میکنه محمد ابن فضیل رو. خب از این ور عرض کردیم نجاشی توثیق نمیکنه، از این ور شیخ تضعیف میکنه، نهایتاً اینه که محمد ابن فضیل میشه ضعیف. حالا که میشه ضعیف به روایتش نمیشه اعتماد کرد، صرف نظر از این که محمد ابن فضیل مستقیماً هم نمیتونه از ابی حمزه سومالی نقل کنه. پس این روایت دو تا مشکل داره، ولی دو تا مشکلش مال یه نفره. این که گفتم یک مشکل یعنی مال یه نفره، همین محمد ابن فضیله که چجوری از ابی حمزه نقل کرد.
ابی
حمزه قرینه برای نیست که از اینه باشه؟ نه قرینه نیست. حالا عرض میکنم این آقای محمد ابن فضیل رو از دو مسیر آقایون برای توثیقش حرکت کردن. یه مسیر خود آقای خویی در معجم مطرح میکنن، ایشون میگه که محمد ابن فضیل از رجال کامل الزیاراته و چون ابن قولوه گفته که من از مشایخ ثقات نقل میکنم، این توثیق ابن قولوه هم نسبت به محمد ابن فضیل و از این جهت آقای خویی محمد ابن فضیل رو ثقه میدونن. من دیدم یه آقایی نسبت میده به آقای خویی که آقای خویی میگن در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، ولی معجم رو نگاه کردم ایشون میگه کامل الزیارات. حالا به هر حال آقای خویی بر اساس این مبناشون که اسانید کامل الزیارات رو نه تنها صحیح میدونن بلکه قائل به وثاقتن به توثیق ابن قولوه، پس محمد ابن فضیل میشه ثقه. الا اینکه آقای خویی این رو مطرح نمی کنن که با تضعیف شیخ چه باید کرد. فرض کنید که کامل الزیارات گفته ثقه است، از این برم شیخ گفته ضعیفه، خب میشه تعارض جرح و تعدیل. تعارض جرح و تعدیل حداقلش اینه که نه ثقه است نه ضعیفه، یعنی به هر حال وثاقتش قابل اثبات نیست. اما اینو ایشون مطرح نمیکنه. یه توثیق دیگه رو آقای خویی از شیخ مفید مطرح میکنه، اونجا میگه معارض با تضعیف شیخه، ولی در ارتباط با توثیق ابن قولوه اینو نمیگه و ظاهرا قائل به اینه که محمد ابن فضیل ثقه است و قابل اعتماد. ولی خب این تیکه در کلام آقای خویی روشن نیست. من اجازه بدید فرمایش های زنجانی رو در اینجا مطرح کنم، حالا لعل آی خویی هم همین حرف مد نظرشون، البته هیچی نمیگن. حضرت آیت الله عظمی زنجانی، آی شبیری، ایشون معتقدن که تضعیفات شیخ که مستنده به غلوه بی اعتباره. هر وقت شیخ کسی رو تضعیف کرد به خاطر غلو، این تضعیف اعتبار نداره، چون به هر حال غلو اینطوری میشه تقریب کرد که بحث غلو یه امر حدسیه یا یه امر مبناییه. مثلا شیخ مبناش در بحث غلو چی بوده، خب ممکنه اون مبنا رو ما نپذیریم. ایشون میگه چون این آقا قالیست پس ما ضعیف میدونیم، لعل مبنایشون در بحث غلو مبنایی باشه که ما قبول نداشته باشیم. من تعبیر میکنم این رمیه به قلوب یه امر حدسیه دیگه، امر حسی نیست، در حالی که توصیق و تضعیف باید حسی باشه. یا یه جور دیگه بتونید تقریب کنید، بگید خب مبنایی داشته شیخ که لعل اون مبناش مورد پذیرش ما نباشه، مثلا ما این گروه افراد رو جزء غالیان ندانیم و از این جهت رمیه به قلوب یا حکم به قلوب در حقیقت اگه تضعیفی مبتنی بر این بود ما بهش اعتنا نمی کنیم. این مبنایی است که حضرت آیه شبری زنجانی دارند. خب در مورد این محمد ابن فضیل هم دقت کردید، یه جایی شیخ گفت رمیه به قلوب شده، یه جایی گفت ضعیفه. پس این ضعیفه به خاطر همون رمیه به قلوبه. یعنی ما اینطوری نیست که در کل تضعیفات شیخ تردید کنیم، هر جا شیخ اومده تضعیف کرده با این عبارت که این غالیست یا رمیه به قلوب شده، یا هر جا نسبت به یک شخص یه جا گفته رمیه به قلوب یه جا گفته ضعیف، که قرینه است که این ضعیفی که میگه به خاطر اون رمیه به قلوب، به خاطر این تضعیف شیخ رو ما بهش اعتنا نمی کنیم. خب این مبنای آی شوبری زنجانی. البته آی خویی این حرف رو یادم نمیاد که داشته باشن و اینو قبول ندارن که رمیه به قلوب اگر جایی بود من رمیه به قلوب رو نمیپذیرم. به هر حال مبانی قدما در ارتباط با شناسایی غالین یا حد اکثری نبوده یا مبانی درستی بوده، از این جهت هر جا بگن این غالیست آی خویی میگن ضعیفه، این قلوب کننده از ضعیفه. ولی آی شوبری زنجانی این مبنا رو دارن. حالا چون این مبنا رو دارن، من یادم رفت درایه ببینید محمد ابن فضیل رو تو همین بحث چی گفته، ضعیف شمرد یا نه؟ شیخ در شیخ من خودم نگاه کنم به نظرم میاد که ضعیف دونستن، چون بعضیا استنکار کردن برای شبیری که ایشون علی رغم این مبنا ولی اینجا به تضعیف شیخ اعتنا کرده، میگن در محمد ابن فضیل آی شبیری، حالا نمیدونم در درسشون لعله گفتن محمد ابن فضیل رو ضعیف شمرده، در حالی که بر اساس مبنای خودش آی شبیری نباید محمد ابن فضیل رو ضعیف میشمرد. خب حالا این مبناست و نتیجهی که ایشون گرفته. پس یه مسیر برای این قصه همین بحث رجال کامل و زیاراتی که آی خویی میفرمند و ایشون بدین جهت محمد ابن فضیل رو توصیقش میکنن که این سوال در ارتباط با کلام آی خویی وجود داره. 380 چند بود؟ 360. نه ثقتون علی تحقیق میگن. میگن امامیون ثقتون علی تحقیق و قدرومی بالغلو و ضعف. ایشون میگن رمیه به غلو و ضعف شده اما ثقه است. خب درسته دیگه، الان مبنای ایشون درسته میگن. نه قبول ندارم. الان مسیر دومی که عرض میکنم احتمالا هم مسیر دوم اینه که محمد ابن فضیل از مشایخ بزنطیه و خب یه مبنایی هست که مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر ثقه است که مشایخ ثقات یا مشایخ ثلاث معروفه در رجال، که مشایخ این سه بزرگوار ثقه است و چون بزنطی از محمد ابن فضیل نقل کرده پس محمد ابن فضیل از مشایخ بزنطی است، حالا که از مشایخ بزنطی است پس ثقه است. این مسیر دوم برای توثیق محمد ابن فضیل. پس عده محمد ابن فضیل رو ثقه میدونن به خاطر اینکه از مشایخ بزنطی است و بزنطی ازش روایت نقل کرده و کسی که بزنطی از او روایت نقل کنه ثقه است و چون ثقه است قابل اعتماده. پس نجاشی سکوت کرد، شیخ تضعیف کرد، همون چون از مشایخ ثقات هستن به خاطر این آقایون بعضی ها قائل به وثاقت محمد بن فضیلن و به روایتش اعتماد میکنن و احتمالاً آیه زنجانی هم از این جهت محمد بن فضیل رو گفتن ثقتون علی تحقیق، هرچند میفهمن قدرم یه بر غلوب و ضعف، شیخ تضعیف کرده ولی ثقه است. بله بیواسطه است. بله خب اینم مسیر دوم برای توثیق محمد ابن فضل، الا اینکه امام رضا علیه السلام نه میتونه همزمان باشه، شیخ یعنی اونی که ازش نقل میکنه روایت نقل میکنه، نه ضرورتی نداره، میتونه باشه ولی ضرورتی نداره باشه، میتونه باشه ولی ضرورت نداره. خب الا این که نکنید تمام اونایی که چه آقای خویی که کامل و زیارات میگه، چه اونایی که مشایخ بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر میگن، خب اینا از این ورم تضعیف شیخ رو دارن، باید برای تضعیف شیخ یه چاره‌ای بکنن، یعنی صرف این که اونجا توثیق اینجا تضعیفه سبب نمیشه که شما توثیق رو ترجیح بدید، یا باید مبنای آقای شوبری رو بپذیرید که این تضعیف چون مبناش رمیه به غلوه این تضعیف بی اعتباره، یا باید چاره بکنید. عده‌ای میگن که توثیق بزنطی اقوای از تضعیف شیخه، چرا؟ چون بزنطی معاصر با محمد ابن فضیل و شیخ با فاصله داره تضعیف میکنه. اگر نگیم که بزنطی مثلا ازبته در توثیق از شیخ، حداقل میتونیم بگیم که خب شیخ که با فاصله داره میگه این آقا ضعیفه، اون کسی که محشور و مأنوس و معاشره با این آقاست که قولش ادق ازبته نسبت به اون کسی که با فاصله است. از این جهت توثیق بزنطی مقدمه بر تضعیف شیخه. یه احتمالی است در مسئله که مثلا بین توثیق این مشایخ که خودشون نقل کردن و بین تضعیفاتی که متأخر از اینها بوده، این توثیق رو ما کلن مقدم کنیم بر اون تضعیفات، به همین استدلال که خب اونا محشور بودن، مأنوس بودن، معاشر بودن، اونا بهتر افراد رو میشناختن تا شیخی که مثلا حدود 200 سال بعد اومده تازه میخواد بگه این آقا ضعیفه. ولی عموما فقها این استدلال رو نمیپذیرن، چون میگن شیخ که علم غیب نداشته، شیخ هم بر اساس گفته همونایی که محشور بودن گفته ضعیفه، ولی شیخ هم بر اساس نوشته ها و کتاب هایی که وجود داشته در ارتباط با ضعف و قوت آقایون اینو گفته، خودش که شیخ نمیخواد اظهار نظر بکنه با فاصله زمانی که داره. به هر حال نتیجه اینه که چه تضعیفات و چه توثیقات از همون افرادی که محشور بودن و مأنوس بودن و معاشر بودن نقل شده، اینطوری نیست که شیخ خودش بخواد حدسی بگه مثلا فلانی ضعیف فلانی ثقه است، اگه این باشه که اصلا هیچ کدوم از توثیقات و تضعیفات اعتبار نداره. خب حالا اگه قرار شد که این بحث توثیق بزنطی رو ما نپذیریم، حق اینه که تعارض جرح و تعدیل، تعارض جرح و تعدیل معناش اینه که وثاقت محمد ابن فضیل ثابت نشده است، وثاقتش که ثابت نشه دیگه سند این روایت کامل نیست و بهش نمیشه اعتماد کرد، علی رغم این که این روایت، روایت بعدی قلت للرضا علیه السلام خلاصه سختی نداشت در روایت، یعنی سندی محذوف نبود، ولی این روایت چون محمد ابن فضیل بر اساس طبقه نمیتونه بیواسطه از ابی حمزه سومالی نقل بکنه، این مشکل هم وجود داره، از این جهت این روایت به لحاظ سندی مشکل داره. الا اینکه ببینیم اگه عمل اصحابی باشه جابر با ضعف سند باشه، اون یه مسیر دیگه است. به هر حال این فرایند اثبات سند به چندین آیتم برمیگرد، این عناصر مختلف رو باید یک به یک بررسی کرد، ولی تا به الان این سند میشه سند ضعیف و غیر قابل اعتماد. حالا متنش رو بعد بررسی میکنم. اللهم صل علی محمد.